سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. اداره مستقل ارگان‌های محلی از توافق روی طرح نقش نظارتی شوراهای ولایتی بر کارکرد حکومتداری محلی خبر می‌دهد. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. همچنان از راهپیمایی در غرب کابل برایتان خواهیم گفت که در حال حاضر ادامه دارد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار ما در امتداد لحظه ها و رهبران زن هستند. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
تعداد از افراد امروز در غرب شهر کابل دست به مظاهره زدند. 24 هزار افغان در ماه جنوری امسال از پاکستان اخراج شدند و رئیس اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید گفتگوهای این اداره با ایران به یک نقطه حساس رسیده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. تعداد از افراد امروز در غرب شهر کابل دست به مظاهره زدند. این افراد که تعدادشان به دهاتن می رسد خواهان سهم دادن هزاره ها در کابینه جدید حکومت افغانستانند. به نقل از خبرنگار رادیو زودی از محل، مظاهره کنندگان با سردادن شعارها خواهان تامین عدالت و برابری اقوام در افغانستان شدند. مظاهره کنندگان در حال حاضر از ساحه دشت بچی به سوی ده مزنگ شهر کابل در حرکت هستند. قرار است با نشر قطعنامه این مظاهره پایان یابد. این در حال است که چند روز قبل تعداد از اعضای کابینه جدید به کارشان آغاز کردند، اما بخش از این کابینه تا کنون از سوی حکومت افغانستان معرفی نشده است. وزیر امور مهاجرین افغانستان در همین هفته برای حل مشکلات مهاجرین افغان به پاکستان خواهد رفت. در حال از این سفر سید عالمی بلخی سخن گفته می شود که بر اساس گزارش ها پاکستان تنها در ماه جنوری 24 هزار افغان را از خاک آن کشور بیرون کرده است. این هم در حالی که در تمامی سال 2014 میلادی به همین تعداد از افغان ها دوباره به کشورشان بازگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به روز شنبه گفت خارج ساختن مهاجرین افغان از پاکستان پس از آن شدت گرفت که در 16 دسامبر سال 2014 در یک مکتب در شهر پشاور حملات مرگبار صورت گرفت و بیش از 150 کشته بر جا گذاشت. شماری از مخالفان مصالحه در ولایت کنر به پروسه صلح پیوستند. شجاع الملک جلاله سرپرست این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت این نوع مخالفان مصالحه قبل از این در منطقه نرنگ و برخی از مناطق دیگر این ولایت فعالیت‌های تخریبی را انجام می‌دادند. آقای جلاله افزود این مخالفان سلاح‌هایشان را نیز به پروسه صلح تسلیم کردند. با گفته آقای جلاله، از آغاز ایجاد دفتر پروسه صلح در کنر تا کنون حدود 300 مخالف مصالحه به این پروسه پیوستند. و در ننگرهار برنامه نهالشانی آغاز شده است. نخستین نهال این برنامه را عطاالله لودین والی ننگرهار دیروز در قصر شاهی نشاند. او از مردم خواست تا با سهم گرفتن در این کمپاین به سرسبزی هرچه بیشتر ننگرهار کمک کنند. مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار میگویند که امسال در این ولایت 3 میلیون نهال های میوه‌دار و بی‌میوه به کمک مردم و مؤسسه ها نشانده و پرورش داده شده است. ادامه خبرها. رئیس اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید گفتگوهای این اداره با ایران به یک نقطه حساس رسیده است. یوکیو امانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی گفته است ایران نیاز دارد تا مذاکرات هسته‌ای را با این اداره سرعت بدهد. امانو پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی منشن دیدار کرد، اما جزئیات در مورد این گفتگوها دادن نشده است. کشورهای غربی میخواهند تا ایران در بدل محدود ساختن برنامه هسته‌ای امتیازهایی را به دست آورد، از آن جمله رفع تحریم‌هایی که بر این کشور وضع شده است. ایران میگوید هدف از برنامه هسته‌ایش تولید انرژی است، نه تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی. حکومت عراق قیود شبگردی در بغداد را پس از یک دهه دور کرده است. مردم از این اقدام ابراز خرسندی کرده و در جریان شب به جاده ها برآمدند. از سال 2004 میلادی قیود برگشت را گذار در جریان شب در بغداد نافذ بود. این اقدام به دنبال خشونت های فرقه‌ای و حملات مرگبار در بغداد به اجرا گذاشته شده بود. اما عراق به روز شنبه آرامش نداشت و حداقل شاید 5 انفجار بود. در مجموع در این رویدادها 40 تن کشته شدند که بیشترشان غیر نظامی بودند. گروه شورشی دولت اسلامی مسئولیت این حملات را به عهده گرفته و گفته است انتحار کننده های این گروه شیعه مذهبان را هدف قرار دادند. ائتلاف برابری امریکا بیش از 20 حمله هوایی را بر قرارگاه‌های گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق انجام داده است. در بیانیه نیروهای ائتلاف آمده است که 11 حمله هوایی در سوریه و 15 حمله هوایی هم در عراق انجام شده است. اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است میگوید که نیروهای ائتلاف برای دومین روز پیهم منطقه رقعه را بمباران کرده که در جریان آن حداقل 20 جنگجوی گروه دولت اسلامی کشته شدند. در این حال رسانه‌های اردن گزارش دادند که طیاره‌های این کشور دیروز برای سومین روز پیهم حمله‌های هوایی جدیدی را بر موازی گروه دولت اسلامی انجام دادند. تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین امروز هم ادامه خواهد یافت. رهبران جرمنی، فرانسه، روسیه و اوکراین قرار است امروز صحبت تلفنی مشترک داشته باشند. این گفتگو در حال صورت می‌گیرد که آمریکا و روسیه در مورد بحران اوکراین به همدیگر پیام‌های تند فرستادند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس امنیتی مونشن گفت اگر روسیه نقش خود را در رابطه با اوکراین تغییر ندهد، جامعه بین‌المللی به آوردن فشار بر مسکو همچنین ادامه خواهد داد.
We will continue to provide Ukraine with security assistance.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید یک گزینه را برگزیند. از اوکراین خارج شود یا اینکه همچنان به انزوای بین المللی و مشکلات اقتصادی داخلی ادامه دهد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در مسکو گفت که غرب تلاش دارد تا سیاست بازدارنده مثل جنگ سرد را به روسیه تحمیل کند. او افزود که مسکو با تلاش های ایالات متحده امریکا که یگانه ابرقدرت جهان باشد مخالف است. و 6 کشور شورای همکاری خلیج از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا برای پایان دادن به آنچه را که این شورا یک کودتا در یمن خوانده کمک کند. رهبری این شورا را عربستان سعودی به عهده دارد. یک روز پیش از این درخواست شورشیان حوثی با منحل کردن پارلمان یمن یک حکومت موقت را تشکیل کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه دیروز خود گفت که از وضعیت در یمن به شدت نگران است و همچنین خواست که رئیس جمهور، صدر اعظم و وزیران کابینه یمن از نظارت در خانه آزاد شوند. اما عبدالملک حوثی رهبر حوثی ها در بیانیه تلویزیونیش گفت گرفتن قدرت را یک اقدام مسئولانه خواند و گفت که خلای سیاسی پر شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشید.
تشکر از سهر لیوال که از دولات خبری افغانستان و جهان برای ما و شما گفت. حالا هم فهرست داشته های این برنامه. اداره مستقل ارگان‌های محلی از توافق بر سر طرح نقش نظارتی شوراهای ولایتی بر کارکرد حکومتداری محلی خبر می‌دهد. دوسیه های 15 تن به شمول 7 وزیر پیشین حکومت به استر محکمه محول شدند. کابل امروز شاهد راهپیمایی شمار از باشنده های دشت برچی است. شرکت برشنا می‌گوید تا 2 سال آینده باشنده های 3 ولایت صاحب برق خواهند شد. یک مرکز تشخیص کننده علائم جرایم جنایی در ولایت هرات به بهره برداری رسید.
این لابراتوار با ارزش 3 میلیون دلار از طرف ایالات متحده آمریکا تهیه و تجهیز شده.
روسیه و آمریکا پیام‌های تند در مورد اوکراین به هم می‌فرستند. برخی از منشن و شمار هم از مسکو. در ادامه امین برنامه خبری نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات بین‌المللی در مورد افغانستان. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های افتوار ما در امتداد لحظه‌ها و رهبران زن هستند. لطفاً با رادیو آزادی باشید. غرب کابل امروز شاهد تظاهرات است. بر اساس گزارش‌ها شمار از باشنده‌های منطقه دشت برچی به خاطر آنچه تامین عدالت و سهم داشتن در کابینه و حکومت می‌خوانند دست به اعتراض زدند. تا دقایق بعد با خبرنگار ما که در محلی راهپیمایی است تماس خواهیم گرفت و تازه‌ترین‌ها را برای شما خواهیم گفت. اداره مستقل ارگان‌های محلی از توافق بر سر طرح نقش نظارتی شوراهای ولایتی بر کارکرد حکومتداری محلی سخن گفته است. سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت دیروز با نمایندگان 34 شورای ولایتی نشست مؤثر در کابل برگزار شد. پس از حذف نقش نظارتی شوراهای ولایتی از سوی پارلمان افغانستان، بسیاری از این شوراها بر رسم اعتراض دفترهایشان را بستند. اما اقدام بعدی چیست؟ آیا طرح جدید پذیرفته خواهد شد؟ مصطفی صدیقی به شما میگوید.
اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید شوراهای ولایتی میتوانند در سه بخش مشخص بر کارکرد حکومت محلی نقش نظارتی داشته باشند. تواب غرزنگ سخنگوی این اداره میگوید در نشست دیروز که در آن نمایندگان 34 شورای ولایتی حضور داشتند، روی طرح نقش نظارتی این شوراها توافق شد. غرزنگ در صحبت تلفنی به رادیو آزادی در مورد چگونگی این نقش نظارتی توضیح می دهد.
اول ساحه عرضه خدمات است. دوم ساحه تطبیق پلان انکشافی ولایتی و مصرف بودجه است. و سه تطبیق پروژه های بازسازی و اطمینان حاصل کردن از این که در این پروژه ها معیارات لازم مد نظر گرفته شدند. این سه ساحت است که از دید ما شوراهای ولایتی میتونن که این سه ساحت از کارکرد حکومتداری محلی نظارت داشته باشند.
این در حال است که پارلمان افغانستان به تازگی نقش نظارتی شوراهای ولایتی را حذف کرد، اقدامی که سر و صدا ایجاد کرد و بسیاری از شوراهای ولایتی دروازه هایشان را بستند و هشدار دادند که اگر نقش نظارتی دوباره برایشان داده نشود دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. سید عبدالوحید قتالی رئیس شورای ولایتی هرات یکی از معترضان به تازگی گفت که شوراهای ولایتی بدون نقش نظارتی هیچ صلاحیت نخواهند داشت. در پی این نگرانی ها رئیس جمهور افغانستان به اداره مستقل ارگانهای محلی دو هفته وقت داد تا در مورد نقش نظارتی شوراهای ولایتی پیشنهادهای خود را به دفتر رئیس جمهور پیشکش کند. در این خبرنامه از قبل رئیس جمهور آمده است که در روشنی پیشنهادات اداره مستقل ارگانهای محلی طرح تعدیل قانون تصویب شده به شورای ملی ارائه خواهد شد. غرزنگ میگوید که طرح فعلی که روی آن توافق شده نگرانی ها را برطرف خواهد ساخت.
بعضی از نگرانی ها وجود داشت در قبال از این مسئله و هم پیش پارلمان بعضی از نگرانی ها بود و هم پیش نهادهای حکومتداری محلی در سطح محل بعضی از نگرانی ها بود، ولی با نهایی شدن امیتر که بعداً باز از سوی شورای وزیران پاسخات شد امی نگرانی ها مرفوع می شوند و انشالله پارلمان افغانستان نیست در قانون که قرار است تعدیل شوند نقش نظارتی شوراهای ولایتی را می پذیرند.
اعضای شورای ملی افغانستان در حال حاضر به رخصتی زمستانی رفته و روشن نیست که آیا وقت برگشتن طرح جدید را خواهند پذیرفت یا نه. در ماده 39 قانون اساسی افغانستان آمده که شورای ولایتی در تامین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می‌گردد سهم گرفته و در مسائل مربوط به ولایت مشوره می‌دهد. یک منبع حکومتی آگاه از این موضوع که خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت که حتی اگر پارلمان این بار همین طرح را نپذیرد، رئیس جمهور افغانستان با یک فرمان تقنینی نقش نظارتی را به شوراهای ولایتی واگذار خواهد کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
11:14 به وقت کابل شد. سلام را از رادیو آزادی مشنوین. لویتارانوالی افغانستان میگوید که دوسیه های 15 تن را به شمول 7 وزیر پیشین برای بررسی های بیشتر به استر محکمه فرستاده است. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره میگوید 8 دوسیه دیگر که مربوط به سارنوالان و مقام ها می شود نیز در هفته های گذشته به استر محکمه فرستاده شدند. آقای عزیزی افزود قرار است یک محکمه خاص نیز بر بنیاد فرمان رئیس جمهور اشرف غنی برای بررسی دوسیه های وزیران در آینده نزدیکی ایجاد شود. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
لوی سارنوالی افغانستان از فرستادن دوسیه های 7 وزیر پیشین به استر محکمه سخن می‌زند و می‌گوید در هفته های اخیر 7 دوسیه دیگر که مربوط حلقات حکومتی و سارنوالان این اداره می شود به استر محکمه فرستاده شده است. لوی سارنوالی از این وزیران پیشین و کارمندان حکومتی که متهم به دست داشتن در فساد اداری هستند نام نمی برد، اما هشدار می دهد که پس از فیصله استر محکمه قانون بر تمامی آنان عملی خواهد شد. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که با افرادی که در فساد اداری دست داشته باشند برخورد جدی و قانونی خواهند کرد.
7 نفر وزرای اسبق بودند که دوسیه‌شان در سارنوالی موجود بود، دوسیه‌شان تحقیقش تکمیل شده بود و بیشتر از اینکه جرمشان چی باشه هر وقت که قضای افغانستان بالای از اینا فیصله صادر کنه بعدن موضوع را بیشتر به مطبوعات رسانشان قرار میدیم.
پیش از این نیز لوی سارنوالی دوسیه های 5 وزیر پیشین دیگر را که متهم به اختلاس و دست داشتن در فساد اداری بودند برای بررسی به استر محکمه فرستاده بود، اما تا اکنون از تصمیم گیری درباره این وزیران پیشین خبری نیست. لوی سارنوالی افغانستان میگوید امیدوار است 7 وزیر قبلی که دوسیه های آنان به استر محکمه فرستاده شده است قانون بر آنان عملی شود. خواستیم نظر استر محکمه افغانستان را در این باره که آیا بررسی هایش را در مورد این دوسیه ها آغاز کرده است یا نه داشته باشیم، اما با تلاش های زیاد مقامات استر محکمه حاضر به گفتگو در این باره با ما نشدند. با این حال شماری از آگاهان حقوقی تاکید می کنند تا هنگامی که در نهادهای عدلی و قضایی کشور اصلاحات به میان نیاید تلاش های رئیس جمهور برای مبارزه با فساد در حد شعار باقی خواهد ماند. اجمل هودمن یکی از این آگاهان می گوید اگر فساد پیشگان در نهادهای عدلی و قضایی و ادارات دیگر حکومتی مجازات نشوند مبارزه با این پدیده بگونی که لازم است انجام نخواهد شد.
اقدامات جدی که از طرف رئیس جمهور گرفته میشه موازی به او در ادارات عدلی و قضایی افغانستان اصلاحات جدی و تغییرات جدی باید به. در غیر از اون ممکن تصمیمی که گرفته میشه در مورد بعضی موضوعات مربوط به فساد اداری صرف یک رنگ و بوی مطبوعاتی خواهد داشت. پیشنهاد ما باز هم است که اصلاحات موازی با اقدامات جدی که از طرف رئیس جمهور اتخاذ میشه گرفته شود. در غیر از اون ما به کدام نتیجه نمیرسیم.
لوی سارنوالی افغانستان در حالی از فرستادن دوسیه های 7 وزیر پیشین به استر محکمه افغانستان و مبارزه جدی با فساد اداری سخن میزند که بسیاری از آگاهان این اداره را متهم میکنند که شماری از مقامات بلندپایه دولتی را که در فساد اداری دست دارند افشا نکرده است. اما دیده شود که استر محکمه افغانستان در مورد 7 وزیر پیشین و 8 تن از سارنوالان و مقامات حکومتی دیگر که دوسیه هایشان به این اداره فرستاده شده است چه تصمیم خواهد گرفت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادیرادیو.com مشنوین. ما از هفته صبح تا هفت شام در هفت روز هفته روی همین امواج با شما هستیم. غرب کابل امروز شاهد تظاهرات است. بر اساس گزارش ها شمار از باشنده های منطقه دشت برچی به خاطر آنچه تأمین با آنچه بیعدالتی و سهم نداشتن در کابینه و حکومت میخوانند دست به اعتراض زدند. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به کابل و محل رویداد. میهال رحمت الله افغان خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای رحمت افغان سلام، به کجا کشیده اعتراض ها؟ چون گفته میشه که گفته میشد که راهپیمایی به طرف جاده دیمزنگ ادامه داره.
بله نایمی صاحب تاسی او طول آرزین کسا سلامونه. مظاهره سهر شو خوانه بجی پا دشتی باشی که پیل شو دا محل دیمزنگ ترسیدنی دا مظاهره چند چه شمیری لسکونه تنو ترسیگی زیادانت بخنه کروی اشارو نور کروی دوی چې جیل جنډي او نظام سره لیږدوي غواړي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو هغه وعدې چې له هزاره قوم سره خپل انتخاباتي مبارزې په مرحل کړې وې نه دي ترسره کړې. دوی وایي ټولو قومونو سره باید په کابینه کې ونډه ورکړل شي، او کله چې ونډه ورنه کړل شي موږ به خپلو مظاهرو او سوله ییزو لاریونو ته ادامه ورکوو. دوی همدارنګه غوښتنه کوي د سترې محکمې کې په فعالې ونډې، او همدارنګه د دفاع وزارت، د مخدراتو وزارت، پوهنې په فایدانې وزارت، د کار او اجتماعي وزارت کې د فعالې ونډې غوښتنه کوي. او دوی وایي که چیرې زموږ مظاهرو او موږ غوښتنو ته چاغره کښېنه ښودله، یعنی موږ غوښتنو ته چاغره کښېنه ښودله، موږ به خپلو ځینو مظاهرو سره همدارنګه ادامه ورکړو. بلې نعمي صاحب،
خب چقدر امی راهپیمایی باعث ایجاد مشکل در پایتخت خصوصا از نظر رفت آمد موترها شده؟ یعنی تا چی حد بر راهبندی های در کابل افزوده؟ بسیار تشکر از شما رحمت الله افغان، خبرنگار رادیو آزادی از محل راهپیمایی در کابل بود. بر اساس گزارشات تعداد از افراد امروز در غرب کابل دست به مظاهره زدند. این افراد که تعدادشان به دهات میرسد خواهان سهم دادن ازارها در کابینه جدید حکومت افغانستان هستند. بر اساس گزارش ها مظاهره کننده ها با سر دادن شعارها خواهان تامین عدالت و برابری اقوام در افغانستان شدند. مظاهره کننده ها در حال حاضر از ساحه دشت برچی به سوی دیمزنگ کابل در حرکتند. قرار است آنها با نشر قطعنامه مظاهره شان را پایان دهند. تازه ترین ها را در این مورد در برنامه های امروز رادیو آزادی دنبال کنید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شرکت برشنای افغانستان میگوید تا دو سال آینده باشنده های سه ولایت جنوب شرق کشور از انرژی برق مستفید خواهند شد. رئیس تجارتی شرکت برشنا در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که قرارداد انتقال 500 مگاوات برق تا اخیر ماه فوریه میان مقام های افغان و ترکمنستان امضا شود. در این حال شمار از باشنده های ولایت های جنوب شرقی تاکید می ورزند که حکومت باید با وعده هایش به خاطر انتقال برق به این ولایت عمل کند. فرشته ندا از کابل جزئیات می دهد.
مسئولان برشنا شرکت میگویند کارهای ابتدایی به هدف انتقال برق به ولایات غزنی، لوگر و پکتیا آغاز و تا دو سال آینده باشنده های این ولایات از نور برق بهره مند خواهند شد. میرویس سالمی رئیس بخش تجارتی شرکت برشنا روز شنبه به رادیو آزادی گفت تا اخیر همین ماه قرارداد انتقال 500 مگاوات برق میان مقامات افغان و ترکمنستان امضا خواهد شد. آقای سالمی همچنان گفت با انتقال این برق از ترکمنستان نه تنها مشکلات باشنده های سه ولایت جنوب شرق حل می گردد، بلکه مشکلات مردم کابل نیز از ناحیه کمبود برق حل خواهد شد.
مردم حسن غزنی و لوگر و گردیز اینا هم صاحب برق میشن، لاینایشان فیلن زیر کار است، از هر دو، هم از کابل غزنی و از هم از کابل گردیز، هر دوی زیر کار است. با آمدن ساختار دیگر قسمت های لاین انشاءالله صاحب برق میشن، شاید یک دو ساله در بر بگیره ساختمان کامل از اینا.
به گفته آقای عالمی تمدید لاین 500 مگاوات برق وارداتی ترکمنستان از ولایت فاریاب، جوزجان، بلخ و بغلان تا کابل و از کابل به ولایت لوگر، پکتیا و غزنی ادامه می‌یابد. بر اساس معلومات برشنا شرکت همکنون 90% برق افغانستان وارداتی بوده و از کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران به این کشور انتقال داده شده است. به گفته آقای عالمی در سال 1393 هجری خورشیدی 230 میلیون دلار برای خرید برق از سوی حکومت افغانستان اختصاص داده شده است. مسئولان برشنا شرکت میگویند بخش اعظم هزینه تمدید لاین برق با ولایت لوگر، غزنی و پکتیا از طرف بانک آسیایی و یک بخش دیگر آن از طرف USAID یا اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده پرداخته می‌شود. در همین حال شماری از باشنده‌های این ولایت از شرکت برشنا میخواهند تا وعده هایشان را در قبال انتقال برق به این ولایات عملی نمایند. آنها میگویند حکومت از 3 سال بدین سو به خاطر انتقال برق به این ولایات وعده داده، اما تا هنوز این تعهدات عملی نشده است. سمیع الله باشنده ولایت لوگر در این مورد میگوید:
مشکلات برق زیاد داریم. مقصد وعده میکنه حکومت او برق مرغی درک نداره. چنین میخواهش ما از حکومت است که مقصد برق بیاین روشنی شود.
در این حال محمد الله باشنده ولایت پکتیا نیز خواست مشابه را مطرح میکند:
مشکلات برق از بیادر جان که برای خوار و غریب برق نیست، مردم کت مشکل روی بروی است. با امیده که ما پکتیا برق ببینیم، فقط اکسیرلای را خیرات میکنیم دیگه.
با آنکه مقامات افغان همواره از تلاش هایشان به هدف افزایش انتقال برق در سراسر کشور سخن زدند، اما برخی از کارشناسان افغان میگویند تا زمانی که بندهای برق احیا نشود و افغانستان قادر به تولید برق نگردد، مشکل کمبود برق در این کشور حل نخواهد شد. آنان میگویند که حکومت باید تلاش کند تا بندهای اساسی تولید برق مانند بند سلما، کجکی و غیره را به گونه کامل فعال سازد تا مشکل کمبود برق در این کشور تا حد حل گردد. اما مسئولان وزارت آب و برق و برشنا شرکت میگویند ترمیم و ایجاد بندهای برق در کشور به زمان و مصارف بیشتر نیاز دارد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
بله، و همچنان میتونین پیام های کوتاه از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 بر ما بفرستین. حتما نام و محلتان را ذکر کنین، کوتاه بنویسین، از استفاده حروف انگلیسی در پیام هایتان خودداری کنین لطفا، به خاطر از اینکه پیام هایتان پراگنده میشه و ما نمیتونیم او را بخونیم. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه های امروز کابل. تعداد از این روزنامه ها را نسیم شفق مرور کرده است.
بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد اظهارات مختلف مقامات آمریکایی درباره وضعیت افغانستان و اصلاح سیستم انتخاباتی این کشور مطالب را به نشر رسانده‌اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقاله‌اش نوشته که جنگ تعریف ناشده در افغانستان باز هم ادامه خواهد داشت. سرمقاله نویس با اشاره به اظهارات مختلف مقامات آمریکایی در مورد افغانستان نوشته که با توجه به این ابراز نظرها امکان ادامه جنگ در این کشور وجود دارد. در سرمقاله ویسا به اظهارات چک هیگل وزیر دفاع آمریکا اشاره شده که گفته است نیروهای افغان توانایی دفاع از کشورشان را دارند، اما به نقل از کاندید وزارت دفاع ایالات متحده در این باره آمده است که بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دوباره غور میکنند. در سرمقاله همچنان سخنان رئیس اداره استخبارات دفاعی آمریکا نیز به نشر رسیده که گفته است طالبان تا سال 2018 میلادی توانایی حملات بر شهرهای افغانستان را خواهند داشت. افغانها در 13 سال گذشته قربانی جنگ تعریف ناشده گردیدند و باید از ادامه این جنگ جلوگیری صورت گیرد. روزنامه دولتی انیس در مطلب درباره جنگ افغانستان نوشته که تا هنوز نیز طرفهای درگیر در جنگ از اطفال استفاده می کنند. در این مطلب به نقل از مقامات کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته شده که استفاده از اطفال در جنگ این کمیسیون را به شدت نگران ساخته است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت سرمقاله خود را به موضوع اصلاح سیستم انتخاباتی این کشور اختصاص داده و نوشته که این اصلاحات پروژه‌ای به نظر می رسد. سرمقاله نویس نوشته است معلوم شود که برخی از رسانه‌ها و نهادهای مدنی بنام تحت عنوان تلاش برای اصلاح سیستم انتخاباتی پروژه ها را تطبیق می کنند. در سرمقاله سرنوشت گفته شده که مقامات کمیسیون انتخابات نیز به این باورند که برخی از سفارتهای کشورهای خارجی در کابل نیز به گونه در این موضوع دست دارند. این روزنامه نوشته که اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان یک نیاز است، اما باید در مورد اصلاح سیستم صحبت شود نه در مورد اشخاص. و روزنامه دولتی هیواد در مطلب در این مورد نوشته که به خاطر اصلاح سیستم انتخاباتی باید برخورد سلیقوی صورت نگیرد. در این مطلب آمده که مقامات کمیسیون انتخابات نیز خواهان اصلاح دستگاه انتخاباتی می باشند، اما تاکید کردند که باید این فرهنگ هم تقویت شود که گروه‌های سیاسی به فیصله‌های آنان ارج بگذارند.
یک مرکز تشخیص کننده علائم جرایم جنایی به هزینه بیش از 3 میلیون دلار از کمک های ایالات متحده آمریکا در ایراد ساخته شده. در این مورد تا دقایق بعد گزارش داریم. ما همچنان تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. حالا ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
تعداد از افراد امروز در غرب شهر کابل دست به مظاهره زدند. این افراد که تعدادشان به ده‌ها تن می‌رسد خواهان سهم دادن هزارها در کابینه جدید حکومت افغانستانند. وزیر امور مهاجرین افغانستان در همین هفته برای حل مشکلات مهاجرین افغان به پاکستان خواهد رفت. در حال از این سفر سید عالمی بلخی سخن گفته می شود که بر اساس برخی گزارش ها پاکستان تنها در ماه جنوری 24,000 افغان را از خاک آن کشور بیرون کرده است. رئیس اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید گفتگوهای این اداره با ایران به یک نقطه حساس رسیده است. یوکیو امانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی گفته است ایران نیاز دارد تا مذاکرات هسته‌ای را با این اداره سرعت بدهد. حکومت عراق قیود شبگردی در بغداد را پس از یک دهه دور کرده است. مردم از این اقدام ابراز خرسندی کرده و در جریان شب به جاده ها برآمدند. ائتلاف برهبری آمریکا بیش از 20 حمله هوایی را بر قرارگاه‌های گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق انجام داده است. در بیانیه نیروهای ائتلاف آمده است که 11 حمله هوایی در سوریه و 15 حمله هوایی هم در عراق انجام شده است. و تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین امروز هم ادامه خواهد یافت. رهبران جرمنی، فرانسه، روسیه و اوکراین قرار است امروز صحبت تلفنی مشترک داشته باشند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. این خبرها و تازه ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. حالا گزارش ها و مطالب خبری را ادامه می دهیم. یک مرکز تشخیص کننده علائم جرایم جنایی به هزینه بیش از 3 میلیون دلار از کمک های ایالات متحده آمریکا در هرات ساخته شده. رحمت الله قریشی نماینده ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید این مرکز در سطح کشورهای منطقه از کیفیت بالاتر برخوردار است و میتواند آنها را در بخش تشخیص دقیق مجرمین کمک کند. شاپور صابر و جزئیات بیشتر در این مورد.
با ایجاد این مرکز تشخیصی دیگر نیازی به شکنجه زندانیان برای روشنایی جرایم نیست، بلکه این مرکز توانایی تثبیت علائم جنایی را دارد. سمنوال رحمت الله قریشی نماینده ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید این مرکز به هزینه 3 میلیون دلار آمریکایی از بودجه ایالات متحده آمریکا ساخته شده است. آقای قریشی گفت پلیس اتحادیه اروپا کارمندان این مرکز را در بخش استفاده از این دستگاه‌ها آموزش دادند. او میگوید با ایجاد مرکز علائم جرایم جنایی آنان قادر خواهند بود تا مجرمان را با اثر انگشتشان شناسایی کنند.
این لابراتوارها شاخه از لابراتوارهای ملی کرمینال تکنیک از کابل خواهد بود. این لابراتوار با ارزش 3 میلیون دلار از طرف ایالات متحده آمریکا تهیه و تجهیز شده و پرسنلشان در موارد نشان انگشت، بالستیک، عکاسی قضایی، نشان دومکس و کیمیا تهیه شده و اونا آموزش دیدن.
ولایت هرات در غرب افغانستان بعد از کابل پایتخت دومین ولایت است که این مرکز تحقیقاتی در آن به بهره برداری می رسد. نیروهای آیساف در غرب افغانستان موجودیت همچون مراکز را برای تطبیق عدالت مؤثر می خوانند. جنرال اسکاردینی و قماندان نیروهای آیساف در حوزه غرب افغانستان در جریان ایجاد این مرکز تشخیصی از پیشرفت کمک‌هایشان به افغانستان سخن زده اطمینان داد که به همکاری‌هایشان در بخش تجهیز و حمایت نیروهای امنیتی افغان ادامه می‌دهند.
اقدام امروز ثابت می‌سازد که کمک‌های ما در حال پیشرفت است و همچنان ادامه خواهد داشت. من خرسند هستم که این پیشرفت را می‌بینم و در آینده موفقیت‌های بیشتری خواهیم داشت.
این مرکز در حال به بربرداری میرسد که زندانیان زندان هرات بارها نسبت به حکم مقامات عدلی و قضایی در این ولایت واکنش نشان داده و چندین بار دست به اعتصاب قضایی زدند. این تعداد از زندانیان مقامات عدلی و قضایی این ولایت را متهم به فساد گسترده اداری در برابر دوستیهایشان کرده و گفتند که به حقشان ظلم صورت گرفته است. اما مقامات نظامی افغان ابراز امیدواری می کنند که با ایجاد این مرکز تشخیصی بتوانند جلوی فساد اداری را بگیرند و عاملان اصلی جرایم را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود در مورد ایجاد یک مرکز تشخیص کننده علائم جرایم جنایی در ولایت هرات. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های بین المللی. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را امید مرزبان مرور کرده است.
نشریه ستارز اند استرایپس گزارش دارد که عنوان آن است: در 13 سال گذشته برای نخستین بار افغانستان در آژندای ناتو شامل نبود. نشریه به آژندای جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو اشاره می کند. در بخشی از این گزارش آمده است که مقامات آمریکایی میگویند یک علت شامل نشدن افغانستان در آژندای نشست ناتو این بود که حکومت در کابل تا هنوز نتوانسته وزیر دفاعش را تعیین کند. اما ستارز اند استرایپس می نویسد که قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان جنرال جان کمبل هم در این نشست شرکت نداشت. برداشت نویسنده مقاله این است که شامل نبودن افغانستان در آژندای نشست وزیران دفاع ناتو نشان می دهد که جنگ افغانستان دیگر اولویت اساسی ناتو نیست. و اما نشریه تایمز آف ایندیا در گزارشی از علاقمندی هند در مبارزه با پولیو در افغانستان و پاکستان می نویسد. در گزارش این نشریه آمده است هند علاقه دارد در ریشه‌کن‌سازی بیماری پولیو یا فلج در افغانستان و پاکستان سهم بگیرد. در بخش از این مقاله آمده که هند در مبارزه با فلج با این دو کشور دست کمک دراز کرده است. تایمز آف ایندیا می نویسد که وزارت‌های خارجه و صحت هند از مقام‌های افغان و پاکستانی دعوت کردند که به دهلی سفر کرده و از راهکار مبارزه هند با بیماری پولیو بیاموزند. بنوشته روزنامه، مقام‌های هندی همچنان پیشنهاد کردند که در افغانستان و پاکستان می شود با استفاده از شیوه مبارزه با پولیو در هند این بیماری را ریشه‌کن کرد. سازمان صحی جهان گفته است که افغانستان، پاکستان و نایجیریا کشورهایی هستند که موارد بیماری پولیو یا فلج در آنها مشاهده شده.
ساعت 11:37 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سپاس از همراهی هر یکتان. تا این لحظات با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما تا دقایق بعد در امتداد لحظه ها. حالا برنامه رهبران زن را بشنیم که احمد آنایش تهیه کرده.
رهبران زن.
عاطفه بهار رضایی هستم. در سال 1371 15 قوس که مصادف میشه به 6 دسامبر 1992 در شهر پرخمری ولایت بغلان تولد شدیم. تعلیمات ابتدایی را در مکتب لیسه نصفان نمبر 2 شهر پرخمری فرا گرفتیم و دوباره زمانی که به زادگاه خود برگشتیم ولایت پروان در لیسه نصفان نمبر 2 گلبهار دوره متوسطه را به پایان رساندم و بعداً به خاطر ادامه تحصیل بهتر به شهر برگشتیم، شهر چاریکار که در لیسه حاری جلالی متوقی در اداره لیسه خود به پایان رساندم و بعدش هم شامل امتحان کنکور شدم که سال اول در پنزه زبان ادبیات دری در هلمند کامیاب شده بودم. نسبت مشکلاتی که وجود داشت اونجا نتونستم برم. یک سال در لیسه خصوصی آریانا مصروف تدریس شدم به حیث استاد زبان انگلیسی و کامپیوتر، همچنان ضمن از او مضمون ریاضی و علوم دینی را هم تدریس میکردم. بعدش سال آینده شامل کنکور شدم و پنزه زبان ادبیات انگلیسی را در خود دانشگاه پروان خوشبختانه که موفق شدم به پایان رساندم و امروز هم روز آخرین روز فراغت ما بود که متانستم در محفل سند خود را بدست بیارم و دمی فرصتایی که داشتم تایم منیجمنت خوب داشتم، از دست ندادم فرصتا را تا به موفقیت برسم و خوشبختانه که از صنف اول تا صنف نو اول نمره بودم. بعدم نسبت مشکلاتی که داشتم در درجه اول نیکه، در درجه خوبتر از مکتب فارغ شدم و امی تب و تلاشم بود که تانستم موفق شدم.
Thank you.
حال گفته میشه شما دیگه مرحله رهبری جامعه خود قرار دادن و بیشتر برای زنها کوشش میکنین کار کنین، چی احساس دارین؟ آیا تانستین از امی مجرای فعالیت هایتان از در نتیجه امی تلاش ها و زحمت هایی که خودتان میگین تانسته باشین کارهایی را انجام داده باشین که باعث تغییر در جامعه شده باشه؟
بله 100% گفته نمیتونم چون ایسکه 100% نیست، اما در حدی که من 50% تا 65% توقع داشتم کارم نتیجه بده، اما موفقیت و خوشبختی و افتخار من اینجا است که من نظر به از توقع خود بالاتر به دست آوردم و از 70 تا 75 الی 80 هم رسید من موفقیت به دست آوردم و کارکردهایی که داشتم اگرچه بزرگ نبوده اما خرد و کوچه متوسطی کم بوده در اون بخش موفق بودیم و تانستیم نتایج خوب را به دست بیارم.
دستای کار میکردین بیشتر محلات بوده مثل ولسوالی که از گلبار شما یاد کردین، یکی از گوشه های شاخه های دره سرسبز مربوط به ولسوالی جبل سراج است. کارتان چی بوده؟ میشه معلومات بتین که چی شده؟ چی گونه کارهایی که سبب تغییر در اجتماع شده و امثال از این؟
بله هم در محلات بوده و همچنان در شهر فعالیت های خود داشتیم. در محلات ابتدا من صنف 8 مکتب بودم که مرکز صحی که در جبل سراج چیده شده بود به خاطر مشکلات مردم یک شعار داشت که با نمک آیندیندار خود و خانوادتان را تضمین بکنین. می انگیزه بر من دست داد که شاید بعض از خانمایی هستن که نمیتونن بیارن نمک بگیرن. من اونجا یک کار پروژه را پیش بردم و برای 4 نفر از همسنفی های دیگه ما برای خانواده هایی که نمیتونستن از نمک استفاده کنن معلومات نداشتن همکاری کنیم و هفته 2 یا 3 بار که تقریبا 1-1.5 ساعت را پیاده می رفتیم و اراده اینا هم در دسترس نبود برشان در خانه ها می بردیم به صورت رایگان و از اونا همکاری میکردیم و آیسا آیسا رسیدم. همچنان کوشش کردم و در تیم والیبالم سر تیم بودم و در مکتب کارهای داشتم فرهنگی و اینا در جریده و اینا سم می گرفتم و در اطلاعات فرهنگ در بخش آمریت جوانان با آیسا معاون کار کردم و تانستم کارهای را داشته باشم که بخش آموزش قرآن کریم که مسابقه بود بین مکاتب و مدارس را اندازی شد در او نقش داشتم و نتیجه بسیار خوب را گرفتم. زمان که شامل دانشگاه شدم یک ایجاد انجمن ایجاد کردیم برای دخترها که در چارچوبات خودمی دانشگاه کار میکرد که تانستم دمی ماه اول مشکلاتی که مشکلات اجتماعی دخترها که در حسات خود پنتون داشتن و محیطی بود و همچنان بیرون از پنتون عریضایی که داشتن شکن مشکلاتشان به مقامات برسانیم و آیستا آیستا مشکلاتشان حل شد و همچنان یک مرکز آموزشی را در مکتبی که چندان دورتر از شهر بود و مردم از اطراف به اونجا می آمدن و مشکلات زیاد را پیش روی داشتن نمیتونستن به شهر بیاین، مشکلات اقتصادی مینا بود، اونجا ایجاد کردیم که زبان برشان آموزش میدادیم که اوجه هم نتایج خوب را داشتیم و همچنان در بخش خانمای آسیب دیده مدت 3 سال کار کردیم که در قریجات اینا بوده و خانه ها میرفتیم راجستر میکردیم خانه ها را به مقامات کسایی که پول داشتن دسترسی داشتن برای از اونا پیشنهاد میکردیم که برای خانواده ها کمک بکنن.
خب در زندگی کاری و اجتماعیتان چه کسی امرایتان به عنوان کمک کننده خوب بوده تا شما تانستین موفق شوین به امرایی یا به همکاریشون؟
اول خداوند متعال بندایش توفیق میده و کمک میکنه، بعدش نقش خانوادیم بیشتر بوده چون اونا بر ما اعتماد بخشیدن و آزادی داخل چوکاتی که مربوط بر ما میشد در جامعه را بر ما مهیا ساختن و همچنان من خودم شرایط محیطی را در نظر گرفته بیرون برآمدم و درس فرا گرفتم و کار کردم و دوستای بسیار خوبی هم در کنارم بود، تایم منیجمنت بسیار خوب داشتم که نمیتونست مرا به هدف مشخصی که داشتم برسانه.
خب حالا که در تقریبا نزدیک یا تمام شدن مراسمی هستیم که شما سند فراغتتان را به دست آوردین، جریان درس خوان تحصیلات شما و تعلیماتتان پیش از تحصیلات در مجموع که قبل از او احساس میکنین به این مرحله اندوختهای علمی و سواد نداشتین، حالا چی احساس میکنین که چقدر تانسته ای تحصیلاتتان و تعلیماتی که گرفتین چه تحول در زندگیتان چه تغییرات احساس میکنین؟
ما احساس بسیار خوب دارم و یک انگیزه که بر ما دست میتهی است کارکردهایی که در گذشته داشتیم. میگم وقتی که آله که لسانس شدیم آله اگر ما تا بال متعطا از خرد شروع کرده متوسط رسیدیم آله با بزرگترین کارهای دیگه برای خانما میتونم هم انجام بتم. دانشی که فرا گرفتیم ما را بیشتر توانایی میبخشه تا در کارهای آینده خود موفق باشم.
خب یکی از باورها در بین کسایی که رهبرای اجتماع هستند ایست که در مناطق روستایی بر زنها کمتر کار شده نسبت به شهرها در جریان 13 ساله که افغانستان پر از تحولات مختلف بود، حضور جامعه جهانی و امثال از اینا. شما چشم دیدتان چگونه از این جریان متن کارهای اجتماعی که بودین در روستاهای بر زنها به کدام حد کار شده در مقایسه با کاری که باید به زنها در مرکز شده چگونه است؟
خب این خب معلوم دار است که فرصت ها بیشتر کسی که شهرنشین هستند برشان مهیا میشه روسا، اما در جریان 13 سال روسا کاری که صورت گرفته در حدی است نمیتونم به حساب مشکلات مردم مرفوع بسازم.
خب و در اخیر پیامت به عنوان یکی از رهبرای در ساحه که بر زنان و دخترها در اجتماع کار میکنین پیامت چی است؟
ما در ابتدای که کار خدا آغاز کرده با وجودی که مشکلات بهتی بیشتر بود، اما ابتدا از خود شروع کردم امی فقر ذهنی را که مردم برش مواجه بود و نمیتونست با وجودی که امی استعدادایی را که دارن اون را به نمایش بگذارن، ابتدا از خود خانواده دوستان به صورت گفتاری از ذهنی امرایشان همکاری کردم، شروع کردم تا استایستا را به صورت عمل آوردم.
اشاره و مخاطبین بود دخترایی هستن که در شما به گونه زندگی میکنن که احساس نتونستن طالب بفهمن چقدر استعداد دارن.
بله برای از اونا هست و برشان ایره میگم که شاید آرزوهایشان بیشتر باشه، اما از ابتدا از خود شروع بکنن آیست آیست به بلنده موفقیت میرسن در چوکات شریعت، از یاد نبردن خداوند که همیشه آدم همکاری و کمک میکنه، سعی و تلاش، هدف مشخص و مبارزه همیشگی میتونه که اونا رو به موفقیت برسونه.
تشکر میکنم از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جل دارم صد لبزه میگو
کمان یا رواق بست
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انبری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه مطلب داریم در مورد بعض باورهایی که عوام به آن شگون می‌گیرند. ببینیم که از نگاه شریعت اسلام و تحقیقات علمی تایید می‌گردد یا نه. همچنان به دنبال آن در مورد ساختن اشیای رابری که به طور سنتی رواج دارد مطلب را تقدیم خواهیم کرد. با ما باشید.
شنونده های عزیز، اعتقاد با برخی از باورها از گذشته های دور با زندگی مردم آمیخته است. ما خواستیم در این مطلب با تفسیر و تحلیل جنبه های اجتماعی و روانشناسی آن بپردازیم که با داشتن چنین پندارها در اجتماع چقدر فرصت های مطلوب را انسان از دست می دهد و باورهای ناشی از خرافات که علما هم موثق ثابت نشده است و جز موهومات چیزی نمی باشد. چون از نسل به نسل انتقال یافته و کسانی که وسواسیند بیشتر به یک چنین باورها متمایل بوده و در هر کار بدون این که از عقل کار بگیرند بیشتر خود را تحت فشار عقاید می سازند که به گمانشان عاقبت آن کار که به اصطلاح مفاد خوب هم دارد ولی می گویند شگون بد دارد و سرشان نمی رود. بنان از آن اجتناب می‌ورزند و به همین قسم صدها پندار دیگر است که معمولاً مردم عوام به آن باورمندند. نخست چند باور مردمی را در مورد آن چیزهایی که نزد عده مردم رفت و نارفت دارد و یا هم قدم نیک و بد دارد میشنویم.
اینمی آچار میگه دو بخت است، سرکس میره سرکس نمیره. خودم که ما آچار انداختم دیگه هم کوچ داد مرز خانه، اما یک ذره پیسیم هم گم شد و بسیار همی تو تکلیف هارم دیدیم دیگه خوردن خوردیم آچار خو سر نرم بعد از دیگه انداختیم.
مره که گرفتن اون سال در خانه یه مردکه که خوشحالی باشه هنگ مرده شد یه قسمشون غم هم مرد این تر خوشتالی خانه شما از کل میگفت که قدم یاروز ترست هن تندازه یه زنی کاکاش میگفت تو از برای خدا بربیش داغ کنی زنکه خانه بر تباه کرد فقط یا دوتا گاردی هاشتن اونده مو پسه یه گاردی یا بچلیدن و دخترک میشوده همون شو همه از گاردی شده برداشت خیواشن خراب شد. بعد از این دختر یک دخترک دیگه شد دیگه بسیار قدم ناب بود این ترسترشان لبایی شد که از هر طرف
مکه عبدالکریم باشندی کابل می گپ سعیسته سر مادر می داده که بیترین سمنک من دادن همه تا چی میکنه دنبه میکنه سبز میشه سر همی کسایی که نره بازان بازان گفت یکانه که نره میگه سرهای پاک و ناپاک درش میشه سمنک ما خراب شد سر کسایی که میره با هر سال من دادن.
همیرا عضو علمی انستیتوت روانشناسی علوم تربیتی اکادمی علوم افغانستان پندرهای آمرا چیزی به نام تلقین بیش نمیداند و ای میگوید
البته چیزهایی که به حساب ما میگیم شگون خوب داره یا بعد یا ای سر من میره نمیره یا بعض از عقاید که ما داریم اگر از نگاه روانی فکر کنین یا از نگاه روانشناسی ببینیم و طرفشان اینا اصلا جنبه علمی ندارن، اینا چیزهایی هستن که ما به خود قبولاندیم. اگر ما فکر کنیم اینا چیزهایی هستن که ما تلقین کردیم خودن، مثلا ما ناخن خود از طرف شاول نگیریم بستگی نمیه، تنها دلیلش است که از طرف شا بیرون نمیبره در داخل خانه میگیری ناخن چیز است که اگر در غذابیه مشکل بروده یا میده انسان به وجود میاره. اگر ما دلیلش ببینیم چیزهایی بوده که گذشته ها نمیفهمیدن چی رقم بفهمونن، اون را یک شکل دیگه دادن و اون تلقین شده با ما.
باورهای عامیانه با وجودی که خرافی پنداشته می شود، اما در جا جای چنین مفکوره های پیدا می شود که چیز مانند موتر، خانه و یا حویلی را بدون کدام دلیل و منطق شگون آن را نیک و یا بد می پندارند، در حالی که به اساس آن فکر شود که چی نقص در کار ماست که چنین و یا چنان شد. استاد میرزا محمد لودی یکی از باشندگان شهر کابل نیز در مورد جهت های منفی باورهای عامیانه عرفای دارد که با هم می شنویم.
اگر در نو عروس پر کنه در یک خانه میارن و بعد از او وضع اقتصادی جنات خوب شوه، مثلا یک نو خوشبختی در خانه شان بیاره، او میگه که قدم زیاد سر ماشیش و برعکس اکثرا به جهت بسار جد فکر میکنن هم جهت منفیش خوب و کم میگرن، میگه قدم زیاد سر ما بعد رفت بینان او بیچاره را همیشه محکوم میشه که این می عروس که نو آمده او رو بیچاره را فکر میکنه که این سبب این می بدبختی های اجتماعی ما شده، در حالی که هیچ نو نقش در قضایا ندارم. باید این نوع طرز تفکر ما باید تغییر بدیم، این فکر باید ما از سر خود بدر بکنیم. در غیر رو ممکن نیست که ما بتانیم یک برخوردی منطقی و علمی را در رابطه با بررسی قضایا داشته باشیم.
نگفته نماند در شریعت اسلامی تا جایی که دیده می شود راجع به پندارهای مردمی چیز نیامده، همچنان این باورها آمیزش با پیشگویی و غیبگویی هم دارد و گاهی سبب افسردگی و محرومیت های زیاد و فرصت های بیشمار می گردد. بیایید در مورد باورهای مردمی از نگاه اسلام از زبان سید ابیب شاکر یکی از علمای دین بشنویم چی می گوید.
در جامعه ما بعضی باورهای است که اکثریت مطلقشان خلاف شریعت است. علم غیب در شریعت هیچ کس نداره، حتی پیامبرا هم علم غیب نداره که پیشگویی کنه که این چیز میشه یا نمیشه. پیشگویی که منشأش، مبدأش و تمهیدش این شگون باشه، اگر این کار شود در آینده چیزی صورت میگیره، پیشگویی در شریعت اسلامی نارواسته و حرام است. کسی باید پیشگویی نکنه و نه کسی به او معتقد باشه. منتها اگر یک چیزی تخمین میکنه که او دلایلش علمی باشه، یعنی مبتنی بر تحقیقات باشه، مبتنی بر فرمولهای علمی باشه، اگر پیشگویی کنه در او مشکلی نیست.
باید گفت یک سلسله باورها میان ملت‌ها مشترک است که روابط اجتماعی انسان‌ها را نشان می‌دهد و علما تحقیقات می‌نمودند و از روی علم آن را ثابت می‌ساختند. اما آن باورهایی که ربط به تعلیم و تربیت دارد و گفتن آن برای اطفال به نحو مؤثر تمام می‌شود تا آنان بتوانند با فکر کودکانه خود از برخی زشتی‌ها دوری و از بعضی کارهای ثواب بهره‌مند گردند. آقای ابیب‌الله رفی نویسنده افغان می‌گوید باید افکار خرافی را از ذهن عوام دور بسازیم.
یک سلسله باورهایی که در بین مردم است، یک قسمتش خرافی است لیکن یک قسمت دیگیش ارزش تربیتی داره. مثلا اطفال به زور منع نمیشه از یک کار، لیکن وقتی که برش یک چیر پرتی او مجبور میشه که او کار نکنه. مثلا به اطفال گفته میشه که کلیارا میگه شور نتین، جنگ میشه، او از جنگ بد میبره، به این خاطر این کار نمیکنه که جنگ در خانهش پیدا شوه. لیکن به هر صورت افکار خرافی و از ذهن مردم به خاطری که تعبیر علمی برش نداشته تراوش کرد. علما و مردمی که باز علم داره و اونیا باز به این قانی نمیشه. مثلا عالم بزرگ افغانستان علامه بوریحان بیرونی 1000 سال پیش که از افغانستان به هند میرفت، در راه مطالعات علمی خود هم میکرد. مثلا این دمی راه ها به می خطکش چوبی خود عرض البلد و طول البلد شهرها را تعیین کرده، آنقدر دقیق بوده که فعلا امو عرض البلد و طول البلدی که او با خطکش عادی ساخته بود فعلا در کمپیوتر چند ثانیه فرق کرده، به یک دقم نرسیده.
گفته می شود در اجتماع یکی باورهاست و دیگر هم افراد در عملی سازی باورهاست که باور باورهای دیگر را ایجاد می کند و به باور علما افزایش و گرایش به باورها ناشی از عدم سواد، دیدگاه مثبت و تحلیل درست به میان می آید که انسان می تواند با ترک آن یک آرامش را باز یابد و به سایر مشکلات بپردازد.
شنونده های عزیز، ساختن اشیای رابری یکی از کسب‌های قدیمی منطقه مرادخانی شهر کابل است که در گذشته تعداد زیاد دکانداران این منطقه مصروف ساختن اشیای رابری از قبیل دلچه، دستکش، چبلک و غیر لوازم بودند که شیوه کارشان به شکل سنتی با دست صورت می گیرد. اکنون این دکان ها محدود گردیده است، ولی با آن هم کاسبان این عرصه کارهای نوتری روی دست گرفتند که در کنار دیگر اشیای رابری میز و چوکی رابری هم درست می نمایند با قیمت مناسب به فروش می رسد. همچنان برخی از سامانالات موتر را که رابری است همین پیشوران ماهر و صنعتگر مرادخانی می سازند. امام الدین قاسمی، دکاندار سابقه دار مرادخانی که پیشش ساختن اسباب رابری است، در مورد این کسب معلومات می دهد.
سابقی بود مردم به خاطر می خاک بالا کردن چیزا خاکش جور میکرد، توبی بود، چبلی بود، چیزا جور میکرد. دیگه حالی مردم سیستم کاریشن چیزای گتکا باب شده، مثلا گتکای موتر، تخت موتر، ماشین موتر، چکوشای رابری است به خاطر این قاد کردن. یعنی چیزا سالی چیزایی است که توسط چی جور میشه؟ ماشین خرابی از مواد پخته جور میکنه.
باید گفت اسباب رابری که در شهر کابل ساخته می شود به ولایات نیز عرضه می گردد و این کسب در دیگر مناطق چندان بازاری ندارد. بسیار کم در جاه مردم به این کار مصروفند و کاسبان بیشتر تایر و تیوب موترهای کهنه را به منظور ساختن اشیای رابری استفاده می کنند. باز هم امام الدین دکاندار می گوید:
از ما که این مال میبره غزنی است، بامیان است، تخار است، بدخشان است، جلال آباد است. عمده زیاتی ما نظر در سیستم کاری است. اینال این نفر است که تنها دوله چیزا جور میکنه. اونم کل کارش مکمل از او است. کسی که زی گتکه جور میکنه، گتکی رابری، گتکی موتر. اون فروش سری آموزو است. ما که از گدواد است. تو روزی است که همو خرچ نان ما میشه. تو روزی است که 2000 هم کار میکنیم، 3000 هم کار میکنیم. نظر دیگه دمو روزی فروش است.
قابل ذکر است که چند وقتی می شود میز و چوکی های رابری با زیبایی خاص ساخته می شود که مهارت پیشاوران دلچه و ریسمان های رابری را نشان می دهد و استفاده بیشتر از این میز و چوکی ها در فضای باز معمول گردیده است که قیمت آن هم خیلی گزاف نمی باشد. محمد فهیم، دکاندار منطقه مرادخانی، اولین کس است که این چوکی های رابری را ساخته و رواج داده است. وای می گوید که از چینه و رابر در ساختن میز و چوکی کار می گیرد.
از چیز جور میشه؟ میگه الخه خود تایر جور میشه که مغز سیم داره، سیمش هم فولاد است که قاط نمیشه. این خوبی داره که میخوام جای میته او توسط میخ کوکا میشه و باز توسط رابر سرش بافته میشه. یک چوکی اگه به پشتکی جور کنی 5 لولک جور میشه، اگه پشتکی دار جور کنی 7 دانه کلان میخوره، 2 دانه بازو خرد د پالیش میخوره. میزم همچنان 6 لولک جور میشه، خو لولکش باز یک ذره سایزش کلان تر میشه.
میز و چوکی رابری به شیپ های مختلف در بازار موجود است که قیمت آن نظر به خردی و بزرگی و اندازه آن متفاوت است. باز هم محمد فهیم در مورد این که از چی اندازه تایر و تیوب در ساختن لوازم رابری کار می گیرد توضیح می دهد.
یک تایر هم دو بغلش 30 متر متر و حساب 60 متر. اگر بغلش جور باشه خاکش اینال نظر به خود تایر است. تایر اگر کم نوتر بود 2 دانه متر، اگر نبود 1.5 دانه یا 1 دانه متر. خاکش قیمتش اگر پرچون 3.5 صد است دیگه، عمده با 330 روپا یا 320 روپا هم سودا میکنه. ریسپانچ ها مترش 8 روپا. دیگه رابر گاری داریم، رابر گاری در تایرای گاری آل معمولا نمیزرنج پیدا شده، گاری هم قدر کش نداره، خب بازم خوب است. او از دو تایرش 1200 افغانی میگیریم. دلچای عرد است که جورش 500 است. چوکی دو رقم است، یکی به پشتکی دارد یکی به پشتکی خردش است. 1.5 ساعت یا 200 سودا میشه. کلانش دانه 500 پشتکی دارش است، دانه 300 هم به پشتکیش است. باز میزش دانه 500 است.
استفاده از رابر به صورت درست و حسابی آن بی خطر بوده و خیلی هم از نگاه اقتصادی با دوام و ارزان تمام می شود. اما نکات مهم این است که در کاربرد آن توجه داشته باشیم، چون رابر اگر بو بدهد مضر پنداشته می شود. دکتر محمد خان هدایت، ترینر متخصص امراض انتونی، یک از شفاخانه های شهر کابل، در مورد استفاده رابر می گوید:
رابر یک ماده مفید هست به خاطر ساختن یک تعداد از اجناس و وسایل که از دیگه چیز ساختنش ناممکن هست و این یک تعداد نواقص را هم داره که سبب بوی خراب در محیط میشه، محیط آلوده میسازه و در پلی از این تنفس دود رابر میتونه سبب یک تعداد از مشکلات تنفسی در پیش افراد اشخاص شود. از این خاطر از سوختاندن رابر کوشش شود که جلوگیری شود.
امروزه اشیای رابری سنتی کمتر مورد استفاده قرار میگیرد، چون وسایل عصری مانند وسایل نایلونی و پلاستیکی جای آن را گرفته است. متاسفانه دیده می شود عده کسان از رابر کهنه در گرم ساختن حمام و یا داشهای سنتی کار می گیرند و آن را می سوزانند که دود رابر مضر صحت بوده باعث مریضی های خطرناک می شود و محیط زیست را نیز آلوده می نماید. پس بهتر است هر چیز را بگذاریم که ارزش خود را داشته باشد و تنها به نحوهی که قدامت دارد یا به گونه ابتکاری تولید می شود استعمال گردد، ولو که از روی ناچاری هم باشد کار درست نیست. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. برنامه را خاتمه می بخشیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.